بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در خيار شرط بود. عرض شد که در خيار شرط یا به عبارت دیگر بیع بالخیار، بایع موقعی که میخواهد بیع کند شرط میکند که من این خانه را به تو میفروشم به شرط اینکه اگر ثمن این خانه را ظرف فلان مدت به شما برگرداندم این خانه از آن من باشه، یعنی به نوعی یک شرطی به نام رد ثمن در بیع بالخیار هست. بالاخره این یک شرطی است که در متن عقد ذکر میشه، بعت و حاضر دار علا ان یکون، این خانه را میفروشم به شرط این که اگر من ثمن را به تو بازگرداندم این خانه از آن من باشه. حالا یک سال، شیش ماه، مدتی که در متن عقد تعیین میکنه. خب پس مسئله رد ثمن در بیع بالخیار معتبره، یعنی اعتبار شده به نوعی مسئله رد ثمن. حالا ما ادلهش رو قبلا خوندیم و تصویرش رو هم اجمالا عرض کردیم که چطور میشه. عرض کردیم ممکنه کسی محتاج پول باشه، میاد خانه‌اش رو میفروشه، اما شرط میگذاره که تا یک سال اگر من این پول رو آوردم خونم رو به من برگردون. حالا برای خریدار چه نفعی داره و چرا این کار رو میکنه، او هم میتواند انگیزه های مختلفی از اینجور معامله داشته باشه. این رو قبلا تفصیلا ما توضیح دادیم. اون چی که در این مسئله به اصطلاح محل بحثه در این امر اول این است که خب این رد ثمن در این خیار که به عنوان یک شرط اعتبار شده به چه کیفیتی تصورش می شود کرد؟ مرحوم شیخ پنج وجه برای تصویر اعتبار رد ثمن ذکر میکنن. وجه اول و احتمال اول این است که این رد ثمن به عنوان قید خیار ذکر بشه. یعنی چی به عنوان قید خیار ذکر بشه؟ منظور از این که به عنوان قید خیار ذکر بشه این است که خیار از همین اول وجود داره، از همین اولی که معامله انجام میشه خیار وجود دارد، لکن اگر بخواهد این خیار عرض به حضور شما، ببخشید، خیار از اول وجود ندارد. در وجه اول خیار از اول وجود نداره. این شرط میکند هرگاه سمن رو به شما برگرداندم من خیار داشته باشم. تا زمانی که رد سمن نشده اصلا خیاری برای بایع وجود ندارد. از زمانی که رد ثمن میشه از اون موقع بایع خیار پیدا میکنه که معامله رو فسخ کنه یا امضا کنه. البته این وجه اول خودش به دو نحو قابل تصویره، یکی به نحو تعلیق و دیگری به نحو توقیت. یعنی چی؟ یعنی میگه من این خانه را میفروشم به تو به شرط این که اگر رد ثمن کردم خیار داشته باشم. یعنی در حقیقت رد ثمن به عنوان شرط مطرحه. وجه دوم به عنوان توقیته. توقیت یعنی این که در وقت رد ثمن خیار ثابت بشه. این وجه اول. وجه دوم برای اعتبار رد ثمن این است که این به عنوان قید خیار نباشه بلکه به عنوان قید فسخ مطرح بشه. چه فرقی میکنه این دوتا؟ که رد ثمن، بازگرداندن پول به عنوان قید خیار باشد یا قید فسخ باشه. فرقش این است اگر بگیم قید خیاره تا زمانی که فروشنده پولی را که از مشتری گرفته به او برنگردونده خیار ندار. ولی وقتی میگوییم قید فسخ، این خیار از همین اول وجود داره. هنوز که پول را بر نگردانده خیار وجود داره، اما اعمال این خیار، سلطنت بر این خیار، قدرت بر فسخ از زمانی پیدا می شود که پول مشتری را به او برگردانه. اینم وجه دوم. چه اشکالی داره؟ نه، خیار فسخ ما میگیم. یعنی به هر حال همون موقع که این کار رو میکنه اون وقت تازه باید یک کاری بکنه که این معامله فسخ بشه، یعنی انشاء قولی فسخ بکنه. مثلا بالاخره با این کاری که او انجام میده، بازگرداندن ثمن، یه وجهش اینه که بگیم نه، این که این بر میگردونه اینجور نیست که این بره تو جیب اون و تغییر در نقل و انتقال پیدا بشه. او باز یک چیز دیگری میخواد. اینا از فرمودید؟ یعنی نه، یعنی وقتی که این کار رو انجام میده قدرت دارد، داره قدرتش رو اعمال میکنه برای این که اون معامله قبلی رو داره فسخ میکنه.
یا امضا کنه یا فسخ کنه.
بالاخره اختیار به هم زدن معامله رو داره. بله ببینید، اختیار که ما میگیم اینجا یعنی اختیار به هم زدن معامله. شاید امضا دیگه به اصطلاح با توجه به اون شرطی گفته شده این به اصطلاح صحیح نباشه. وجه سوم این است که خود این که بایه داره این پول را به مشتری بر میگردانه، خود این بازگرداندن پول به مشتری یک فسخ فعلی باشد. یعنی همین که این پول را داره میره تحویل مشتری بده، میره در مغازه مشتری میگه بیا این پول خانه، پول خانه‌ای که از من خریدی، همین میره این پول را به مشتری بده، این خودش یک فسخ فعلی، یعنی عملا به هم زدن اون معامله قبلیه. فرق وجه دوم با وجه سوم چیه؟ در وجه دوم گفتیم رد ثمن غیر فسخه، اینجا میگیم رد ثمن خودش فسخ فعلی است. فرق وجه دوم و وجه سوم چیه؟ در وجه دوم وقتی میگوییم رد ثمن فسخ است و غیر فسخ است، یعنی برای فسخ احتیاج به قول و انشاء قولی هست، باید اونجا بگه فسخت و تلک المعامله یا ذاک البیع. ولی در وجه سوم دیگه نیازی به انشاء قولی نیست، همین دادن ثمن و بازگرداندن پول خانه خودش یک فسخ است، منتها بدون قول بلکه با فعل تحقق پیدا کرده. اینم وجه سوم. وجه چهارم این است که این بازگرداندن پول توسط بایه اصلا نه شرط و قید برای خیار، نه قید برای فسخ، نه فسخ فعلی است. این یعنی انفساخ. یعنی چی؟ یعنی با این کار خود به خود معامله از بین میره، خود به خود متلاشی میشه. خب فرق وجه چهارم با وجه سوم چیه؟ اگر ما گفتیم این دادن این پول فسخ فعلی است، چنانچه در وجه سوم گفتیم، یا گفتیم این انفساخ است، این دو تا چه فرقی میکنه با هم دیگه؟ فرقش اینه، وقتی ما میگیم این فسخ فعلی است، یعنی باید با این عملش، با این دادن پول و بازگرداندن پول مشتری قصد بکند انشاء فسخ رو. اما وقتی ما میگیم این بازگرداندن پول مشتری انفساخه، یعنی اصلا هیچ قصد و انشائی لازم نداره، خود به خود با دادن این پول و بازگرداندن این پول معامله منهدم میشه. انفساخ، انفساخ یعنی دیگه محتاج به قصد بایه زمانی که ثمن را به مشتری رد می کند ندارد، خود به خود متلاشی میشه. این فرق وجه سوم و وجه چهارم. اما وجه پنجمی که اینجا گفته شده این است که اینجا اصلا رد ثمن در واقع باعث می شود که مشتری اقاله برش واجب باشه. یعنی دیگه وقتی بایع میده این پول را به مشتری برمیگردانه، برای او یک تکلیف ایجاد میکنه و اون وجوب اقاله است. این که معامله را به هم بزنه، بگه اقلت البیع، معامله را به هم بزنه، برگردونه به حال اولش. پس ببینید پنج وجه اینجا برای عرض و حضور شما این مسئله رد ثمن متصوره. خوب عنایت بکنید صورت مسئله را، چون فاصله افتاده یه دو سه هفته ای بین بحث گذشته و حالا، بحث در بیع بالخیار است. کسی ماشین یا خانه‌اش رو فروخته به شرط اینکه اگر تا 6 ماه مثلا خونه‌اش رو فروخت به 100,000 تومان، این 100,000 تومان رو گرفت، ولی میگه من شرط میکنم اگه سر 6 ماه این 100,000 تومان رو من به تو برگردوندم، خونه رو باید به من پس بدی. این بیع بالخیاره. خب بحث در این شرطیه که میکنه. این به مشتری میگه من اگر ثمن رو رد کردم باید خونه رو به من برگردونی. خب این رد ثمن، بازگرداندن ثمن به مشتری به چه شکلی تصویر میشه؟ یکی از این پنج وجهی که گفتیم، یا قیدون لل خیار، یا قیدون لل فخ، یا این است که خودش فسخ فعلی، یا اصلا انفساخ را سبب میشود، و یا اینکه شرط برای اقاله است. حالا از این پنج وجه کدام وجهش رو به نظر مرحوم شیخ صحیحه، کدام ممکنه، کدام غیر ممکنه، روایات با کدام یکی از این وجوه سازگاره؟ ما اینجا 4 تا روایت داشتیم. تو این روایت ها حالا یکی یکی موقع تطبیق عرض میکنیم. مثلا روایت معاویه ابن میسره موافق با احتمال 4، البته موافق با احتمال 3 هم میتونه باشه. روایت سعید ابن یسار و موثقه اسحاق ابن عمار موافق احتمال سومه. باز همین دو تا روایت، یعنی روایت سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار، طبق احتمال میتونه موافق احتمال 5 باشه. علی ای حال این احتمالات 5 هست. روایت ها هم بعضاً با هر یکی از این احتمالات موافقن، اما اونی را که از اکثریت فقها فهمیده می شود احتمال 2. یعنی معمولاً عبارات فقها ازش این فهمیده میشه که اعتبارت رد ثمن معنیش اینه که در حقیقت رد ثمن قیدون لل فسخ. یعنی چی؟ یعنی اگر این پول به مشتری بازگردانده شد، این میتواند بگوید فسختو، با دادن این پول قدرت و سلطنت بر فرد پیدا میکنه. به محض اینکه پول داد، این توانایی و این قدرت و این حق را پیدا میکنه، همون جاست مجلس بگه فسخت هذه المعامله. این مقدمه میشه برای اینکه بتونه بگه فسختو، فسق قولی بکنه. اینجور نیست که خود به خود عقد با این پول دادن از بین بره، اینجور نیست که این فسق فعلی باشه، اینجور نیست که این خیار داشته باشه. به نظر اکثر هر روز شما این احتمال دوم. اما مرحوم شیخ می فرماید هر از این احتمالات پنجگانه چهار احتمالش ممکنه، هیچ اشکالی هم نداره. چه ما بگیم احتمال اول، چه دوم، چه سوم، چه پنجم، هیچ مشکل نداره. هر کدوم دلتون خواست رد سمن به هر یک از این وجوه چهارگانه تصویر بشه صحیحه. تنها احتمال چهارم است که صحیح نیست. تنها احتمال چهارمه که نمیتونیم بگیم آقا اگر این بایه این پولو به مشتری برگردون، با این برگردوندن بدون این که بخواهد انشاء فسخ بکند، همینقدر که این پول رو برگردون، خود به خود اتوماتیکوار عقد متلاشی میشه. نمیشه این رو گفت. چرا؟ چون ما در شرع داریم احکام شرعی احتیاج به سبب دارن، عقد سبب میخواد، فسخ هم سبب میخواد. همانطوری که اتصال و عقد و نقل و انتقال محتاج سببه، به هم خوردن رشته ملکیت و مالکیت هم احتیاج به سبب داره. شما میگین اینجا این آقا این پول را به مشتری برگردونده، بایه پول را به مشتری برگردونده، هیچ کار دیگه هم نکرده، نه فسخته گفته، نه با این کارش قصد کرده انشاء فسخ را. یعنی چی؟ معنای سخن شما اینه بدون سبب، بدون علت این معامله به هم بخوره و این صحیح نیست، این باطله، این محاله. تنها از بین این احتمالات احتمال چهارم صحیح نیست، بقیه احتمالات صحیح. هر کدوم دلتون خواهد شما اختیار کنید. الاول عرض کردیم اذا عرفت هازا، اصل بیع خیار، بیع بالخیار یا شرط، یا به اصطلاح خیار شرط را قبلا توضیح دادن، ادلش هم گفتن. میگن اذا عرفت هازا فتوضیح المسئله یتحقق بالکلام فی امور. الاول خب رکن اساسی بیع بالخیار چیه؟ رد ثمن. ان اعتبار رد ثمن فی هذا الخیار. خب حالا این یتصور علی وجوه احدها، وجه اول ان یؤخذ قیدا للخیار، این که این قید خیار باشه. یعنی چی؟ حالا علی وجه تعلیق، منظور از تعلیق همون اشتراک، یعنی به نحو اشتراک. یعنی میگه عرض به حضور شما بعتو کن، اینو من میفروشم علا بر این شرط که اگر رد ثمن کردم فی وقت کذا کان المبیع لی، مبیع باشه مار من. از توقیت یا نه این رد ثمن غیب و عرض و حضور شما شرط نیست، بلکه ظرفه. یعنی این خیار در ظرف تحقق رد ثمن حاصل بشه، یا به نحو تعلیق یا به نحو ظرفیت، که یعنی این خیار در ظرف تحقق رد ثمن محقق بشه. خب معنای این سخن اینه تا زمانی که رد ثمن نشده خیاری وجود فلا خیار قبله، پس قبل سخن خیار نیست. برای این اساس یکونو مدت الخیار منفصلتن دائما عن العقد یکونو، در مدت خیار این عقد چیه؟ در مدت خیار این به اصطلاح ببخشید، این مدتی که برای زمانی که برای ثبوت خیار میگذره همیشه با عقد فاصله داره، یعنی خیار هیچ وقت چسبیده به عقد نیست. ولی چند دقیقه بالاخره بین عقد و بین این خیار فاصله است. چرا؟ چون بالاخره یه چند لحظه ای طول میکشه تا رد ثمن بکنه، بعد خیار ثابت بشه. تا رد ثمنم نکرده خیار نیست، لذا همیشه مدت خیار از عقد منفصله، ولو به قلیله، ولو در یک زمان کوتاهی باشه. خیلی خوب دیگه. نه، این وجه اول اینو نمیخواد بگی. وجه اول میخواد بگی به محض اینکه رد ثمن کرد خیار ثابت میشه. نه نه اشکال نیست. این میخواد بگی وجه اول اشکال داره. نه دیگه، به هر حال فرضونه این که رد ثمن نکرده میتونه دهن بزنه معامله رو یا نه. البته اولا همین است که علما و فقها گفتن هم وجه دومه، خیار ثابته منتها قدرتش و اعمالش از زمان رد ثمن بود. وجه دوم اولا ولا خیار قبل الرد، اصلا قبل الرد چنین خیاری وجود ندار. کی؟ نه اونم نمیتونه بفروشه. نه دیگه، نه من نمیتونم به هم بزنم، اونم نمیتونه بفروشه. من تو رد ثمن نکردم، اینا اینو میگن، میگن من نمیتونم بفروشم، مشتری نمیتونه بفروشه، بایعم تو رد ثمن نکرده نمیتونه معامله بگیم، هنوز نکرده بگیم خیلی خب حالا از حالا این مبیع مال من، میتونه بگیم. ول مراد به رد ثمن، خب منظور از رد ثمن چیه؟ این که میگیم بای این پول به مشتری برگردونه، فعل و ماله دخل فی القبض من طرفه و ان اول مشتری، یعنی یه کاری بکنه، فعل و ماله دخل که انجام دادن یه کاری که لهو برای اون کار دخل فی القبض در از طرف با، یعنی این بایه یه کاری بکنه، این من طرفه متعلق به فعله نه متعلق به قبض، من قبض از طرف بایه، نه این من طرفه متعلق به فعله، یعنی این فعل از طرف بایه باشه. مثل چی؟ الان فرض کن بنده بیام این پول دو دستی تقدیم شما بکنم، همین که این پول بیارم جلوی شما، این یعنی چی؟ رد و ثمن. من اول مشتری، ولی مشتری اونو نگیره، ابا کنه، قبول نکنه، با این بنده همینقدر رفتم پول دادم، حالا اون نگرفته، من خیار پیدا میکنم. از ثانی ان یؤخذ قیدا بالفسخ، ببینید اونجا قید خیار بود، اینجا قید فسخه، به معنا داره در حقیقت هم اینو تفسیر میکنه هم فرقش رو با وجه اول میگه، ان له الخيار برای این بایع خیاره، فی کل جزء من مدت المضروبه، از همون اولی که عقد میکنه تمام این 6 ماه خیار برای این فروشنده ثابته، اما و تسلط علی الفسخ علا وجه مقارنتهی لرد ثمن او تأخرهی انه، اما اعمال این خیار، قدرت بر فسخ، اثر داشتن این خیار متوقف بر چیه؟ علا وجه مقارنت این فسخ لرد ثمن، یعنی به مه با هم تا رد ثمن میکنه فسقم، قدرت فسقم پیدا میکنه. او تأخر الفسق ان رد ثمن، یا اول رد ثمن میکنه بلا فاصله بعدش فسخ و قدرت بر فسخ پیدا میکنه. اینم وجه دوم. یا همون موقعی داره پولو میده فسخ میکنه یا بعدش. الثالث ان یکون رد ثمن فسخن فعلیان، یعنی چی؟ به ان یراد منهو به از این رد ثمن تملیک و ثمن لیتملک منهو المبیع، همین که داره میده یعنی داره نیت کرده، قصد کرده. خوب دقت کنید، با عملش قصد میکنه این ثمن بره تو جیب مشتری تا بتواند او مالک خانه ای را که قبلا فروخته بشه. پس فسق فعلی، فرق این احتمال با احتمال دوم در چیه؟ او وقتی رد ثمن میکنه تازه قدرت پیدا میکنه بگه فسخ تو، اونجا فسق قولی است. با رد ثمن تازه قدرت پیدا میکنه، این حق رو پیدا میکنه بگه فسخ تو آزل بگه. اما در احتمال سوم دیگه نیازی نیست، با همین کار میتونه اینو قصد بکنه، قصد بکنه، همین الان بگه بفرمایی، قصد میکنه در ضمن دادن که این مال تو خونه هم بشه مال من در مقابل این، این فسق فعلی. و علیه حمل فی الریاض ظاهر الاخبار داله علی عود المبیع به مجرد رد ثمن. صاحب ریاض اخباری رو که دلالت بر عود مبیع به مجرد رد ثمن کرده رو حمله بر این معنای سوم کرد. میگه همینقدر که میگه به مجرد رد ثمن مبیع برمیگرده، این معناش اینه که این فسق فعلی. تو بعضی روایات داره اینا، میگه عبارت اینه رد المبیع الی البایع. الرابع، این روایاتی که داله بر اینه مثل روایت اسحاق ابن عمار و سعید ابن یسار. الرابع ان یؤخذ رد الثمن قیدا لانفساخ العهد. احتمال چهارم اینه که اصلا رد الثمن قید انفساخ عهد باشه. فرقش با احتمال سوم چیه؟ ها؟ در اونجا باید قصد انشاء بکنه به فعلش که فسخ میشه، اینجا اصلا نه، همین که پولا میده خود به خود عقد از بین میره دیگه، این چه قصد بکنه، چه قصد بکنه چه نکنه. خب فمرجع و ثبوت الخیار لهو. سوال انقل، این فمرجع پاسخ یک اشکال مقدره. انقل، خوب دقت کنید، طبق این احتمال به مجرد رد ثمن انفساخ عقد میشه، نه نیاز به فسخ قولی است نه نیاز به فسخ فعلی. خب پس دیگه اینجا بایع خیار براش معنا نداره، با رد ثمن خود به خود عقد باطل میشه دیگه. اطلاق خیار برای بایع چه مفهومی داره؟ سوال اینه، اگر رد ثمن موجب انفساخه پس معنا نداره گفتن این که بایع خیار دارد، ها؟ خود به خود به هم میخوره دیگه. مرحوم شیخ جواب میدن این فمرجع و ثبوت الخیار پاسخ این اشکال مقدریست که عرض کردیم. فمرجع و ثبوت الخیار لهو معنای خیار داشتن بایع در این فرض این است که او مسلط بر سبب انفساخه، او توانایی پیدا میکنه سبب انفساخ را فراهم کنه. سبب انفساخ چیه؟ رد ثمن. او بر خود فسخ مسلط نیست،
بر انفساخ مسلط نیست، اما بر چی مسلطه؟ سبب انفساخ که رد ثمن بشه. پس نگید خیار برای بایه بیفایده، فمرجع و ثبوت الخیار لهو للبایه الى کونهی مسلطن علا سبب الانفساخ. او مسلطه بر سبب انفساخه که چی باشه؟ رد دستن. لا علا مباشرت الفصل، او دیگه خودش با فصل کاری نداره، او یه کاری میکنه که اوتوماتیک بار عقل منفسخ میشه. و آزاه و ظاهر و من روایت معاویه ابن میسره، احتمال سوم، احتمال چهارم از روایت معاویه ابن میسره میشه گفت به اصطلاح در میاد، چون گفته عرض به حضور شما این اتیتنی به مالن، تو روایت داره اون به اصطلاح قبلا هم آمده، مراجعه بفرمایید صفحه قبل روایت این. بله، میگوید این اتیتنی به مالی ما بین ثلاث سنین فدارو داروک. ظاهره این عبارت چیه؟ اگه پول منو دادی خونه خود مال تو، یعنی خود به خود اون عقد چی میشه؟ بس میشه. ویو تنال سالس، البته در مورد روایت معاویه ابن میسره که ان اتیتنی به مالی فدار و داروک، احتمال سوم هم میشه ازش فهمید. احتمال سوم کدومه؟ اینکه این فسخ فعلی است. این که میگه ان اتیتنی به مالی فدار و داروک، یعنی با این کارت عملا معامله را فسخ میکنی، نه اینکه منفسخ بشه. کما هو ظاهر و روایت سعید ابن یسار و موثقه اسحاق ابن عمار. کما هو، هو یعنی چی؟ این احتمال ثالث، اشتباه نکنید اون احتمال چهارم. کما هو این احتمال ثالث ظاهر روایت سعید ابن یسار و موثقه اسحاق ابن عمار هم ها میتواند باشن. روایت سعید ابن یسار چیه؟ قلت لعبی عبدالله انا نخالط اناسا من اهل الثواب. دقت فرمودید؟ میگه و ان جاء بالمال فرد علی، یعنی وقتی که این مال رو اوورد این مبی به او رد میشه. یعنی در حقیقت این فسخ فعلی. یا در روایت موثقه اسحاق ابن عمار، اونجا هم در موثقه اسحاق ابن عمار داره که میگوید ان جاء بثمنها ردهان. اگر پول شو آورد اینو به سر گردون، یعنی خود به خود این فسخ فعلی محقق میشه. علی ای حال و عنوان المساله به هذا الوجه هو الظاهر من القنیه، این که این مساله را به این صورت مطرح کردن، ابن زهره اینجوری مطرح کرده که به اصطلاح ظاهر عبارتش این رو میرساند که موافق با احتمال چهارمه. چرا؟ مگه او کجا مسئله رو مطرح کرده؟ حیث لم یذکر هذا القسم من البیع فی الخیار، اصلا اصلا این قسم از بیع رو در به اصطلاح بحث خیارات ذکر نکرده، برده تو بحث شروط. و انما ذکره فی امثله الشروط الجائزه فی متن العقد، اینو برده تو بحث شروط جائزه که در متن عقد میاد. قال ان یبیع و یشترط علی المشتری ان رد الثمن علیه فی وقت کذا کان المبیع له، بر مشتری شرط کرده که اگر ثمن رو در فلان وقت رد کرد مبیع مالکی باشه، ها مشتری باشه. خب همین که این بحث رو برده تو بحث شروط، شروطی که در متن عقد میشه ذکرش کرد، این ازش این فهمیده میشود
که گویا میخواد بگوید که به محض اینکه این رد ثمن شد، خود به خود عقد مثل بقیه شروط، در بقیه شروط هم همینجوره دیگه. یعنی میگه اگر مثلا من اینو به تو میفروشم به شرط اینکه این کارو برای من انجام بدی، خب اگه انجام نده از بین میره. الخامس وجه پنجم، ان یکون رد الثمن شرطا لوجوب الاقاله علی المشتری. یعنی چی؟ یعنی وقتی که این آقای بایع رد ثمن میکنه، این سبب میشود که بر مشتری یک وجوب تکلیفی ثابت بشه به نام وجوب اقاله. یعنی بلا فاصله با رد ثمن مشتری باید بگه اقلت البیع به ان یلتزم المشتری علی نفسه، این که مشتری بر خودش ملتزم بشه، ان یقیله اذا جاء بالثمن و استقاله، ان یقیله، ان یقیل اون بیع را این مشتری، اذا جاء بایع بالثمن و حقال اون بی را بایه، اگر بایه طلب اقاله کرد و از مشتری خواست که بی را اقاله کن، با همین رد ثمن داره استقاله می کند، او هم باید برش واجبه چی کار کنه؟ اقاله کنه. و هو ظاهر الوسیله، ابن حمزه در وسیله، حیث قال اذا باع شیئن علا ان یقیله فی وقت کذا، اگر چیزی را فروخت به شرط اینکه در فلان وقت اقاله کند، به مثل ثمن الذی باعه من، به مثل اون پولی را که به اصطلاح فروخته از او به او، لزمت الاقاله، لزمه کی را؟ اون مشتری را که اقاله کند، اذا جاءه اون بایع اون مشتری را، به مثل ثمن فی المده، اگر به اندازه اون اینش که معنا نداره دیگه، اون ثمن رو رفته خرج کرده، اگر رفته از آسمان آورد بهش داد، بر او لازمه اقاله کنه. و هین اذن، این انتها کلام وسیله، و هین اذن یعنی هین اذکان رد الثمن شرطن به وجوب الاقاله علی المشتری، اگر قرار شد رد الثمن شرط وجوب اقاله بر مشتری باشه، فَإِنْ عَبَ الْمُشْتَرِي اَجْبَرَهُ الْحَاكِمْ، حاکم او را مجبور میکنه، او اقال عنه، یا نه خود حاکم از طرف مشتری اقاله میکنه. اقال حاکم عنه یعنی عن المشتری. و الا، یعنی اگر حاکم نبود، و الا اگر حاکم نبود، استقل بالفسخ، استقل کی؟ بایع بالفسخ، خود بایع دیگه میتونه مستقلن فسخ بکنه. و هوا محتمل و روایت های سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار، این احتمال، احتمال پنجم جالبه، این احتمال روایت سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار، حالا الان میگیم، هم با احتمال دوم میسازه، هم با احتمال پنجم، هم با احتمال سوم، هر کساش میتونه باشه. الان یکون رد المبیع الالبایع فیهما کنایتن ان من ملزومهی و هی الاقاله. ببینید ساعت چنده ها؟ وقت دارید یا درس دارید؟ درس بعدی. این حالا یه نکته ای داره تقریبا تا این اسفانی دیگه مطلبش گفته شده، فقط یه نکته اینجا هست که این رو فردا باید تو حالا امروز اول هم بود دیگه آقای فاضلی، درست؟